ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. تجمع اعتراضی معلمان با خواست اصلی آزادی معلمان زندانی در ده‌ها شهر برگزار شد. فرهاد میثمی در یک پیام تلفنی از زندان خواستار تمرکز کنش‌ها برای جلوگیری از اعدام احمد رضا جلالی شد. و ترکیه اظهارات وزیر خارجه ایران را درباره تأثیر سدسازی ترکیه رد کرد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، شماری از معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته در ده‌ها شهر مختلف در نقاط کشور دست به تجمع اعتراضی زدند. بنابر آخرین گزارش‌ها این تجمعات در مرکز استانی خوزستان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، گیلان، فارس، البرز، اردبیل، آذربایجان شرقی، مرکزی و مازندران و نیز در ده‌ها شهر در نقاط مختلف ایران برگزار شد. از جمله صدای تجمع معلمان در رشت را می‌شنویم.
معلم داد بزن، حق تو فریاد بزن.
معلم داد بزن، حق تو فریاد بزن. معلم داد بزن.
در مراکز استانی تهران، اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد نیروهای امنیتی و انتظامی مانع شکل‌گیری تجمع اعتراضی معلمان شدند و دست کم 9 نفر را بازداشت کردند. معلمان معترض مطالبات خود را از جمله آزادی معلمان زندانی و اجرای کامل قانون رتبه بندی اعلام کردند. تجمع پیشین معلمان که همزمان با روز جهانی کارگر و در آستانه روز معلم برگزار شد، با بازداشت شماری از فعالان صنفی معلمان همراه بود. برخی از این بازداشت شدگان به همراه اسماعیل عبدی که از پیش زندانی بود، نزدیک به 2 هفته است که در اعتصاب قضا به سر می‌برند. همچنان در ایران، فرهاد میثمی، زندانی سیاسی، در پیامی تلفنی از زندان اوین خواستار تمرکز کنشگران بر روی ممانعت از اعدام احمد رضا جلالی شد. فرهاد میثمی که امروز وارد هفتمین روز اعتصاب قضای خشک در اعتراض به حکم اجرای قریب الوقوع اعدام احمد رضا جلالی شده است، در این پیام که شامگاه چهارشنبه انجام شده، درخواست برای شکستن اعتصاب قضای خود را رد می کند.
اولین درخواست از اون عزیز اینه که نگرانی برای من الان موضوعیت نیست. نگرانی برای یه آدمی که در وضعیتی که نمیدونه که فردا و تنها بدارم کشنش کلا تصردم کشنش کلا یا 4 روز دیگه، حال اونه که الان ما باید نگرانش باشیم و آیا تونستن بخشی از این نگرانی رو بچرخونن به طرف این که خوب برای این شخص چه میشه کرد؟
احمد رضا جلالی پزشک و استاد دانشگاه ایرانی تبار و شهروند سوئد است که در سال 95 از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و در دادگاه انقلاب تهران به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل به اعدام محکوم شد، اما او این اتهامات را همواره رد کرده است. فرهاد میثمی از مرداد ماه سال 97 به خاطر کنش‌های مدنی در مخالفت با حجاب اجباری به 5 سال زندان محکوم شده و بیش از 4 سال است که بدون مرخصی در زندان به سر می‌برد. در همین حال ویدا مهران‌نیا، همسر احمد رضا جلالی، روز پنجشنبه در درخواستی دوباره خواستار پایان اعتصاب قضای فرهاد میثمی و همچنین هوشنگ رضایی شد و در کنار وضعیت همسرش نگران جان گفت که نگران جان این زندانیان سیاسی نیز هست. در خبر دیگر، سخنگوی وزارت خارجه ترکیه در پاسخ به اظهارات وزیر خارجه ایران تأثیر سدسازی این کشور در رودخانه‌های ارس و دجله را بر ایجاد آلودگی‌های ناشی از گرد و غبار رد کرد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، تانجو بیگلیچ روز پنجشنبه در بیانیه علت اصلی طوفان‌های شن و گرد و غبار را تغییرات آب و هوایی و ناشی از گرد و غبار بیابانی دانست که به گفته او از آفریقا و خاورمیانه می آید. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، روز سه‌شنبه در مجلس گفته بود که برای ایران قابل قبول نیست که کشور دوست و همسایش با سدسازی تأثیر منفی بر روی شرایط زیست محیطی منطقه بگذارد. در سالهای اخیر ترکیه اقدام به سدسازی‌های متعددی بر روی رودخانه‌های ارس، دجله و فرات کرده که باعث انتقاداتی از سوی همسایگانش از جمله عراق شده است. ساعت 21:05:30 است. در اینجا می‌پردازیم به یک گفتگو در پی بازداشت دو شهروند فرانسوی در ایران. وزارت خارجه فرانسه بازداشت آنها را بی‌پایه و اساس خواند و ضمن محکوم کردن این اقدام خواستار آزادی فوری آن دو شد. این در حالی است که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه ادعا کرده که این دو شهروند فرانسوی به گروه‌ها و تشکل‌هایی در داخل کشور خط عملیاتی دادند. چندی پیش با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، گفتگویی کردم و از او پرسیدم که چرا ماموران جمهوری اسلامی این دو شهروند فرانسوی را بازداشت کردند و اصولاً تهران با پاریس چه مشکلی دارد؟
ببینید، دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی یک ماجرای بسیار پیچیده است. اصلا تک بعدی نیست که شما فکر کنید که چرا مثلا ایران الان دو شهروند فرانسوی رو بازداشت کرده. مثلا در ماجرای بحران میکونوس شما میبینید موقعی که دادگاه داشت تشکیل میشد، جمهوری اسلامی برای بازداشت کردن کاظم داراوی میره بازرگان آلمانی به نام هلموت هوفر رو بازداشت میکنه. این نوع مستقیمش هست. یا مثلا برای آزادی علی وکیلی راد، کسی که در ترور شاپور بختیار دست داشت، شما این جمهوری اسلامی سال 88 میره پلوتید رئیس فرانسوی رو بازداشت میکنه، معلم زبان فرانسوی در دانشگاه اصفهان، 24 سالش بود. منتها چیزای پیچیده‌تر هم داریم. آذر 1399 کایلی مور گیلبرت که یک در واقع شهروند استرالیایی بود آزاد شد، برای او هم پرونده ساخته بودن و در قبالش سه مأمور اطلاعاتی ایران که در تایلند بمبگذاری کرده بودن، بمبگذاری ناموفق، و سال 2012 بازداشت شده بودن و محکوم شده بودن آزاد شدند. یعنی جمهوری اسلامی در یک ماجرای پیچیده یک شهروند استرالیا رو گرفت، استرالیا رو وادار کرد که با اسرائیل و تایلند وارد مذاکره بشه و اینها رو به زور کشید بیرون. ببین، این بازی پیچیده حالا چشم شما رو باز میکنه. هدف از این پرونده، از این بازی چیز خیلی روشنه، مثل روز روشنه. پرونده سازی برای رسیدن به اهداف سیاسی، یعنی دو گروگان جدید، یعنی دو آدم بیگناه جدید که قربانی بازی های سیاسی تهران شده.
آقای مهدوی آزاد، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه ادعا کرده که این دو نفر فرانسوی به گروه‌ها و تشکل‌های در داخل کشور خط عملیاتی می‌دادند، از جمله گفتند که به شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان خط عملیاتی دادند. از سوی دیگه کریستوفر لالان، دبیر اتحادیه آموزشی و تحصیلی فرانسه، گفته که این دو برای گذراندن تعطیلات به ایران سفر کردند و اون خانم کارمند زن هم که کارمند وزارت فرهنگ فرانسه بوده، در زمینه تخصصش به ایران نرفته. با این وجود دولت فرانسه هم بازداشت این دو نفر رو محکوم کرده. ارزیابیتون چی هست؟
ببینید، در 14 دهه گذشته، مخصوصا از سال 1968 که رهبر دوم حکومت اسلامی علی خامنه‌ای به رهبری رسید تا الان، به یقین به شما میگم هیچ تحول سیاسی یا امنیتی در ایران نبوده، مگر اینکه جمهوری اسلامی ایران این رو ربط داده به چیزی به نام دشمن یا کشورهای خارجی. حتی در پرونده قطعه زنجیره‌ای که دیگه بعداً دولت خاتمی اعتراف کرد، وزارت اطلاعات خودش بیانیه داد، حکومت پذیرفت، که معلوم شد ماموران ارشد وزارت اطلاعات، در واقع وزارت اطلاعات به دستور روحانیون ارشد و فتوای روحانیون ارشد و دستور حکومت مثلا نویسندگان رو میکشتن، حتی اینجا علی خامنه‌ای گفت کار دشمن بوده. دیگه چه برسه به پرونده‌های سیاسی و مدنی؟ مجموعه تمام بازداشت‌های شهروندان دو تابعیتی رو هم که شما نگاه بکنید، گفتم از ماجرای شما فیشر بگیرید، در باره میکونوس بگیرید، تا بیایید پرونده باقر نمازی و سیامک نمازی و بیایید پرونده‌های جدید، در تمام اینها شما میبینید که بلا استثنا اینها رو متهم کردن به اینکه عامل خارجی بودن. در تمام اینها کسانی که آزاد شدن بلا استثنا بعداً معلوم شده که چه اتهامات سخیفی به اینها بسته شده و چقدر دروغ بسته شده. یک نمونه خیلی جالب، پرونده کلوب ترور هست، پرونده ترور دانشمندان اتمی. یادتون هست در تلویزیون اومدن چهره‌های اینها رو نشون دادن که اینها رفتن در حیفا آموزش دیدن، اسرائیل رو آموزش داده، بعداً خود جمهوری اسلامی اینها رو آزاد کرد و خوب خود جمهوری اسلامی اینها رو تبرئه کرد و بعداً خودشون تعریف کردن که چطور شلاق خوردن که به دروغ اعتراف بکنن که دست داشتن در ترورها. برای من چیز زیاد عجیبی اتفاق نیفتاده. هدف حکومت این هست که تشکل‌های صنفی فرهنگیان در واقع اعتراضات فرهنگیان رو یه جوری بس کنه به دشمن خارجی، به قول خودش به کشورهای خارجی بس کنه، در ازای بازداشت دو نفرم یه در واقع یک امتیاز سیاسی و امنیتی بگیرن.
به نکته دیگه هم اشاره کنیم، همزمان با بازداشت این دو شهروند فرانسوی، انریکه مورا از مقامات بلندپایه سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای پیدا کردن راه حلی برای این بن‌بست برجام به تهران سفر کرده. به تصور شما آقای مهدوی آزاد، بازداشت این دو شهروند فرانسوی تا چه اندازه بر مذاکرات یا روند مذاکرات احتمالی آینده در مورد برجام تأثیر خواهد گذاشت؟
تأثیر کلیدی نخواهد داشت. بازی برجام الان بازی خیلی بزرگتری است. یک طرفش ایالات متحده آمریکا است، اون طرفش روسیه، یک طرفش بحث منع اشاعه و پادمان و در واقع سیاست‌های منع اشاعه غرب، یک طرفش بمب اتمی و امپراتوری شیعه جمهوری اسلامی. طبیعتاً شهروندان دو طبیعتی مثل اینها میتونن مثل برجام که در سال 94 امضا شد موضوع معامله باشن، یعنی حکومت ایران آزادشون کنه همچنان که در مورد جیسون رضاییان و بقیه کرد و در قبالش یک امتیازی مثلا چند صد میلیون دلار پول نقد بگیره. متأسفانه تأثیر مستقیمی بر برجام نخواهد گذاشت. پرونده برجام یک پرونده امنیتی است. شخص رهبر حکومت الان باید تصمیم بگیره که آیا میخواد ایرانی‌ها رو از زیر تحریم در بیاره یا میخواد به نفع ولادیمیر پوتین عمل بکنه.
ارزیابی مهدی مهدوی آزاد را میشنیدیم و اینک زمان مناسبی است برای شنیدن چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی.
موضوعی که برای من این روزها جلب توجه میکنه، رژیم آخوند ایران در شبکه خبر میاد با وقاحت تمام، با پررویی و با شیطنت میاد نویس میکنه که کالاهای اساسی در قفسه‌های فروشگاه‌های اروپایی مثل انگلستان و آلمان موجود نیست. با این روش با روح و روان مردم داره بازی میکنه. با این روش میخواد بگه که این مشکل فقط مشکل ما آخوندان نیست، مشکل کل دنیا است. ببینید چقدر وقاحت و چقدر پررویی تو این رژیم هستش.
اینکه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نهادی به نام ستاد حقوق بشر وجود داره اصلا مسخره ترین و مضحک ترین جوکه. شما اصلا ضد بشرین، شما حقوق بشر چی میفهمین؟ بعدم شما مردم رو دستگیر میکنین، به جرم جاسوسی میندازین تو زندان، همینجوری بلا تکلیف و علاف و پادر هوا، هر چقدر که میگن آقا ما جاسوس نیستیم، ما اصلا کاری به سیاست نداریم. شما به روش گروگانگیری سعی میکنین یه چیزی بگیرین که یه چیزی رو آزاد کنین. واقعا شرم بر شما، خجالت بر شما. شما اصلا از انسانیت میلیون ها میلیون کیلومتر فاصله دارین.
همانطور که در خبرها شنیدین، فرهاد میسمی در هفتمین روز اعتصاب غذای خشکش به سر میبرد. او در اعتراض به حکم قریب الوقوع اعدام احمد رضا جلالی دست به این اعتصاب غذا زده. محمد مقیمی وکیل مدافع فرهاد میسمی درباره آخرین وضعیت موکلش به رادیو فردا چنین گفت:
متاسفانه از دیروز هیچ خبری نیست و ایشون هیچ تماسی نگرفته و با توجه به وضعیتی که ایشون دارند واقعا نگران کننده است و ممکنه که ایشون به بیمارستان منتقل شده باشه و یا اینکه حالا به هر علت ایشون اجازه ندن که تماس هم بگیره که اخباری به بیرون داده بشه که مردم در جریان باشن. ایشون وقتی که بهش ابلاغ شده که شما باید به بیمارستان منتقل بشید قبول نکرده و گفته که من راضی نیستم به این مسئله. ولی خب در اینجور مواقع به زور و با اجبار شخصی که اعتصاب غذا کرده رو به بیمارستان منتقل می‌کنم. کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که اطلاع رسانی کنیم و افکار عمومی رو به عنوان یکی از ضمانت اجراهای حقوق بشر در جریان آنچه که بر ایشان می‌گذره قرار بدیم تا شاید این فشار افکار عمومی بتونه سیستم رو، نظام رو متقاعد بکنه که دست از خیره‌سری‌هاش برداره و اجرای حکم ناعادلانه جناب آقای دکتر جلالی رو متوقف بکنه. به طور کلی اعتصاب خشک بسیار خطرناکه و زمان زیادی نمیشه اونو ادامه داد. ایشون یه بیماری گوارشی هم دارن و خب اون تشدیدش میکنه، ضمن اینکه قبلا هم اعتصاب غذا کردن. بنابر این وضعیت ایشون فوق‌العاده است، یعنی فوق‌العاده خطرناک است. من امیدوارم که هر چه زودتر موجباتی فراهم بشه که این اتصال به غذا